اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان، همراهان خوب و صمیمی و با معرفت شبکه جهانی ولایت. بار دیگر با پسا کرونا در خدمت شما هستیم در شنبه شبی دیگر، و انشاءالله موضوعات مربوط به این مقوله رو در حضور کارشناس گرامی برنامه بررسی خواهیم کرد. امشب توفیق دارم تا در محضر استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی ناینی باشم و عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت ایشان. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما هم بخیر.
سلامت باشید، ممنونم. خب دوستان عزیز بیننده، طی هفته های گذشته موضوعات متنوعی رو که برخی مستقیما با مقوله کرونا ارتباط داشت، برخی هم خب قدری باید با تأمل بهش می‌نگریستیم تا اون ارتباط رو داشته باشیم، اما به هر حال بهانه سخن کرونا بود. ما عرصنگای خدمت شما می‌رسیم تا یک در واقع بازنشانی بکنیم آنچه در بحث کرونا مطرح شد، چه در این برنامه چه در فضای اجتماعیمون. من با طرح اولین سوال از محضرتون میخوام این توضیح رو از زبان شما داشته باشم که اگر ما بخوایم، حالا که حدود دیگه داریم به نزدیک یک سال میرسه مقوله کرونا، آسیب‌های اون رو بشماریم، به چه آسیب‌های پررنگی میتونیم اشاره کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و احترام و ادب به پیشگاه شما بینندگان عزیز و بزرگوار. خب آیه حیدری عزیز، بینندگان محترم، مستحضر هستید که خب آسیب‌های زیادی رو کرونا داشته. ما اگر بخوایم همه آسیب‌ها رو بشناسیم، باید در این برنامه و یه برنامه دیگه یک یکی اینها رو بر بشماریم. خسارت زیاد زده، آسیب زیاد زده، اما در کنارش فواید زیادی هم داشته. ما هم به آسیب‌ها باید اشاره کنیم، هم به فوایدی که این کرونا برای جامعه بشری داشته، برای انسان‌ها داشته، برای حکومت‌ها داشته. اینجور نیست که فقط آسیب باشه. من به برخی از آسیب‌ها، حالا حداقل 10 تا آسیب رو اسم می‌برم که اینها آسیب‌های جدی است که کرونا به جامعه بشری زد و باید تلاش بکنیم. این آسیب‌ها هم ذکر می‌کنیم برای اینکه تلاش کنیم که آسیب زدایی بکنیم و آسیب‌ها رو برطرف بکنیم، نگذاریم این آسیب‌ها نهادینه بشه در زندگی ما. اگر این آسیب‌ها بمانه و نهادینه بشه، ما بیشتر آسیب می‌بینیم. هر چه زودتر باید این آسیب‌ها که کرونا همراه با خودش آورده برطرف بکنیم، رفع بکنیم و از بین ببریم. لذا اگر این 10 تا آسیب رو، حالا حداقل از شاید 20 آسیب رو ما احصا کردیم، بررسی کردیم، 10 تاش رو که ما الان خدمتتون تقدیم میکنیم، اینا مهمتر هستش. ما باید این آسیب ها رو بهش توجه کنیم و برطرف بکنیم. اولین آسیب، خب بیماری میلیون ها انسانه و بیماری خیلی بدی هم هست. کسانی که مبتلا شدن به این کرونا، خب شدت درد، سردرد، تب، لرز، سرفه، تنگی تنفس، خیلی خب واقعا سخت هستش و به خصوص که همراهش ترس هستش، خودش این بیماری رو شدت می بخشه. خب این یکی از آسیب هاست. خیلی از انسان ها، میلیون ها انسان در جهان، مسلمان غیر مسلمان، اینها بیمار شدن و آثار این بیماری هم خیلی زود از بدن برطرف نمیشه، مدت ها ماندگاره، ممکنه ناقل نباشه اونطور که پزشکا میگن، بعد از 14 روز دیگه فرد ناقل نیست، اما هنوز آثار ویروس بعضیا چند ماه بعد از اینکه بهبود حاصل میشه براشون، باز هم این آسیب در بدنشون هنوز وجود داره و ضعف جسمی و مسائل دیگه. خب این یکی از آسیب هاست که کم هم نیست، هر روز هم مبتلایان روز به روز میبینیم که آمارش هی داره بالا میره و متوقف نمیشه. آسیب دوم مرگ زود هنگام بسیاری از انسان هاست که در اثر این کرونا مردند و جان خودشون رو از دست دادند. ده ها هزار نفری که در کشورهای مختلف تا کنون جان سپردند، یا بگیم صدها هزار نفری که دارن جان میسپارند در اثر این بیماری. حالا من کار به آمارها ندارم، آمارها چقدر درست باشه خیلی باور ندارم به درستی آمارها، ولی بالاخره انسانهای زیادی رو میبینیم که اینها به این ویروس جان دادن. پس یکی دیگر از آسیبها مرگ زود هنگامی است که برای بعضی ها اتفاق افتاده.
میتونیم بگیم به بهانه این ویروس حداقل جان
سپردن.
بله،
به بهانه این ویروس یا به حاشیه این ویروس. بالاخره مشکل بیماری داشتن، رفتن بیمارستان، اونجا مبتلا شدن به این ویروس به خاطر اینکه محیط آلوده بوده. ما همینجا برای مرحومین از مسلمانان در اثر این بیماری کرونا طلب مغفرت و رحمت الهی رو میکنیم و برای بیمارانی که مبتلا شدن به این ویروس شفای عاجل و کامل رو از خداوند منان خواست داریم. آسیب سوم عدم ترحیم، عدم بزرگداشت، عدم یادبود برای متوفیان این ایام کرونا، چه اونایی که در اثر کرونا از دنیا رفتن، چه اونایی که نه به مرگ طبیعی از دنیا رفتن یا به بیماری هایی که دیگر داشتن از دنیا رفتن. اینا الان تشییع جنازه درستی ندارن. اصلا این کرونایی ها ماهای اول تجهیز نمی شدند، یعنی غسل میت که واجب هست غسل میت انجام نمی شد، درست کفن نمی شد، درست تدفین نمی شد، دستورات اسلام زیر پا افتاد. تشییع جنازه یکی از مستحبات، حتی اگر طرف هم مذهب ما هم نباشه، امام صادق علیه السلام فرموده است که تو تشییع جنازه برادران اهل سنت هم شرکت کنید، اینقدر تشییع جنازه مهمه. ما باید تجلیل بکنیم از متوفیانمون، اما الان تجلیل نمیشه. خب این یکی از آسیب‌هایی است که واقعا وارد شد. اسلام عزیز ما دستور داده برای تجهیز میت به عنوان یک واجب.
بله.
واجب کفایی است. اگر یک کسی از دنیا رفت و بر همه واجبه که او رو غسل بدن. خب افراد می‌ترسیدن این کرونایا رو غسل بدن. بر همه واجب است که او رو کفن کنند، بر همه واجب است که نماز میت بخونند. بالاخره یک کسی که این کار رو انجام میده بار از دوش دیگران برداشته میشه، بعد این دیگه واجب ساقط میشه. خب این یکی دیگر از آسیب هایی است که میبینیم الان مجالس ترحیم نیست، مجالس یادبود نیست. این مجالس ترحیم و یادبود هم تسلا بخش بازمندگان هست و هم طلب رحمت و مغفرت میشه برای متوفیان و هم برای کسانی که در مجلس ترحیم شرکت میکنن یاد بله یاد مرگ است و اجر است و ثواب است و علاوه بر اینها خودش از لحاظ معنوی به یاد مرگ میفته. خب این هم آسیب سوم. آسیب چهارم بستن مساجد، حرمها، عبادتگاه ها، از بزرگترین آسیب هایی که کرونا موفق شد به ما بزند همین است که درب مسجدها بسته شد، نماز جماعت ها تعطیل شد. اینها آسیب بزرگی بود. درب حرم ها فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. وقتی که وبا میاد، کرونا میاد، تا اون میاد، مردم باید پناه ببرن به مساجد، باید پناه ببرن به عبادتگاه ها، پناه ببرن به حرم ها و عتبات مقدسه و اونجا دعا کنن و اون صاحب اون حرم را، اون امام را، اون اولیاء الهی را شفیع خودشون قرار بدن در پیشگاه خداوند و متوسل بشن که این بلا رفع بشه. در کرونا برخلاف تاریخ گذشتگان ما که وقتی که بلای وبا و اینجور بلاها می آمد پناه می بردن به حرم ها، پناه می بردن به عبادتگاه ها، پناه می بردن به مساجد و دعا می کردن، ما برخلاف اون عمل کردیم و آسیب جدی دیدیم. این هم آسیب چهارم. آسیب پنجم متوقف شدن و ممنوع کردن مراسمات معنوی. مراسمات معنوی خیلی روحیه انسان‌ها رو بالا می‌بره. عزاداری‌ها، هیئت‌ها، زیارت‌ها، زیارت اربعین محروم شدیم امسال. نماز جمعه ها، اینها چیزهایی بود که همش متوقف شد، همش ممنوع شد، بسته شد. این آسیب پنجم. و ما انسان‌ها نیاز داریم به برنامه‌های معنوی، همونطور که جسم ما نیاز به غذای مادی داره، روح ما نیاز به تغذیه معنوی دارد. و این تغذیه معنوی در این زیارت‌ها بود، در این مراسم‌ها و عزاداری‌ها بود، در این اشک ریختن‌ها بود، در این هیئت‌ها بود، در این نماز جمعه‌ها بود. این آسیب بزرگی بود. من عزم می‌کنم آسیب زیاد زد. بعضی از مهمترین آسیب‌ها رو دارم فهرست‌وار می‌شمارم که کرونا این آسیب‌ها رو برای ما داشت. ششمین آسیب، جلوگیری از صله رحم. این همه اسلام تأکید کرده بر صله رحم که اگر صله رحم بکنید عمرتون زیاد میشه، گرفتاری هاتون برطرف میشه، بیماری هاتون برطرف میشه. صله رحم ها رو بستیم. من اصلا اعتقادی به شب یلدا ندارم. شب یلدا با شب دیگر هیچ فرقی نمیکنه. یه ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه از شبهای دیگه بلندتره، چه فرق میکنه؟ تغییر فصله. از فصل پاییز میریم به فصل زمستان. یلدا یعنی چی؟ اما یکی از سنت‌های خوبی که مردم ما در شب یلدا دارن، میرن به دیدن پدر بزرگ، میرن به دیدن بزرگترها، میرن به دیدن مادر، پدر و در اونجا جمع میشن. همه نوه‌ها خونه پدر بزرگ جمع میشن، همه فرزندان خونه پدر جمع میشن، خونه مادر جمع میشن. این صله رحم خیلی مهمه. بله. این دید و بازدیدهای فامیلی رو کرونا از ما گرفته است.
بله. این که دستور دادن که بزرگترها رو اکرام کنیم، در واقع به یه نوعی تعطیل شدیم.
بله، این از دستورات قطعیه، از مستحبات قطعیه که آثار و پیامدهای طبیعیش عرض میکنم طول عمره.
بله.
صله رحم و دید و بازدیدهای فامیلی و ما نیازش داریم الان. بله. که این مرگ زود رس و منحوس کرونایی رو از خودمون دور کنیم. باید ما دید و بازدیدامون رو داشته باشیم، البته مسائل بهداشتیش هم رعایت بکنیم. چطور میگیم سوار شدن مترو نیاز مبرم ما هستش و اون همه شلوغی در متروها رو نشون میدن هیچ فاصله اجتماعی وجود نداره، هیچ رعایت پروتکل‌های بهداشتی وجود نداره، هیچ اصول بهداشتی رعایت نمیشه. میایم اون چرا که مهم هست، صله رحم هست، دید و بازدید هست، اینو منع میکنیم. خب این از آسیب‌هایی است که کرونا زد و این هم از مستحبات و از سبک زندگی اسلامی در واقع داریم فاصله میگیریم، دور میشیم. آسیب جدی است واقعا. این آسیب‌ها رو باید روش فکر بکنن عزیزان بیننده و ببینن چجوری میشه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، با رعایت فاصله گذاری ها، با رعایت دست ندادن، روبوسی نکردن، اما دید و بازدید صله ارحام رو داشته باشیم. خواهر تا خواهر الان نزدیک به یک سالش ما فهمیدید کرونا اومده، 10 ماه هم دیگر رو ندیدن. برادر نرفته خانه برادر، پسر نرفته خانه پدر، نرفته خانه مادر، نرفته دیدن. عجیبه اینا، واقعا عجیبه. غافل نشید از صله رحم. با رعایت مسائل بهداشتی باید، خب این آسیب ها آسیب های جدی است. و هفتم، ایجاد ترس و وحشت در دل مردم. یکی از آسیب های جدی که خیلی ها مرگشون به خاطر همین ترس بود. تو همه فامیل ها نگاه کنید بپرسید، بوده افرادی که از ترس کرونا مردن.
اصلا وحشت
حالش خوب بوده وقتی که فهمیده. بله چی فهمیده؟
از میکنم که از لحاظ روانشناسی هم وقتی کسی میترسه ایمنیش هم پایین میاد.
بله، اصلا مسئله معروفیه، میگن ترس برادر مرگه. یعنی اینقدر ترس نزدیک میکنه انسان رو به مرگ و همونطور که فرمودید ایمنیه و سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه که دیگه برادر مرگه، نزدیک مرگه دیگه. برادر یعنی نزدیکترین کس به انسان، یعنی نزدیکترین چیز به مرگ خود ترسه. خب این ترس الان در جامعه وجود داره و حالا من توی بخشی خواهم گفت که این مسئولین کشورهای مختلف، سازمان بهداشت جهانی، رسانه‌ها، اینا مقصر بودن در اینکه این ترس رو به جور نادرستی، ترس از این ویروس منحوس باید باشه، نه به این صورتی که این ترس رو ایجاد کردن که منجر به مرگ بعضی ها شده است. افراد ضعیف و نفس از ترس مردند، نه از کرونا، از ترس جان دادن. هشتمین آسیب، آسیب‌های روحی روانی است. حالا الحمدلله مردم ما، بیننده های عزیز ما، انسان های با ایمانی هستند. انسان های با ایمان توی این ابتلاعات مشکلات روحی روانی پیدا نمی کنند. و من تشکر میکنم از همکاران ما در شبکه جهانی ولایت تو همین برنامه کرونا که البته اول اسمش منهای کرونا بود، بعد شد پسا کرونا، چند برنامه برای بازآفرینی روحی برای مخاطبین داشتیم که روحیه بدن. این ابتلاعاتی است که خداوند برای آزمایش ماها قرار داده. خب خیلی از آیات، روایات رو عرضه کردن کارشناسان و برنامه داشتید، خود شما مجری برنامه بودید یادتون هست. اما بسیاری از مردم دنیا اینها به خاطر ضعف ایمان دچار مشکل روحی روانی شدن، چون قرنطینه شدن تو خانه، سر کار نمیتونستن برن، خیابون نمیتونستن برن، کاراشون نمیتونستن انجام بدن. از اون طرف هم وحشت و ترس از این بیماری و ویروس خطرناک. شما ببینید آمار خودکشی در ژاپن، حالا ژاپن یک مردمی هستن، یه ملتی هستن که اهل کارن، اهل تلاشن، صنعتگرن، تولید کننده هستن.
بله.
آمار خودکشی ها در امسالی که کرونا بود 2020 میلادی چند برابر آمار خودکشی هایی که در سالهای قبل بوده.
اون هم در کشوری که اهل کار و تلاشن که کمتر آسیب خودکشی
ببینن. کمتر آسیب ببینن. الان ژاپن از لحاظ آمار خودکشی اول در دنیا هستش به نسبت جمعیتی که داره. خب این آسیب روحی روانی به همه ملت ها وارد شد. بله، به متدینین کمتر وارد شد، به مؤمنین کمتر وارد شد، به خاطر اعتماد و ایمانی که به خدا دارن، ایمانی که به امدادهای الهی دارن، به خصوص بر شیعیان کمتر میبینیم که این آسیب وارد شده باشه. کسانی که میگفتن که این عزاداری ها و گریه ها از لحاظ روحی روانی
افسردگی
ایجاد میکنه، خودکشی منجر میشه به افزایش خودکشی، همونها الان میبینن که کمبود این عزاداری ها و این پروتکل های بعضن نادرستی که ارائه کردن چقدر این خودکشی ها رو در سراسر دنیا بالا برده. باید تجدید نظر بکنن در افکارشون. بعضی از مسئولین کشورهای مختلف، من اسم نمیبرم، در کل دنیا داریم عرض میکنیم این آسیب به کل دنیا وارد شده، باید تجدید نظر کنن در باورهاشون، که خیال میکنن عزاداری از لحاظ گریه کردن توی مجالس امام حسین علیه السلام از لحاظ روحی افسردگی ایجاد میکنه. نه، افسردگی نه تنها ایجاد نمیکنه، نشاط روحی ایجاد میکنه. لمس نکردید شما، باید لمس بکنید، اون وقت میفهمید که این جور ویروس‌های منحوس رو اگر جور دیگری به مردم تبیین کردیم، اون از لحاظ روحی روانی آسیب میرسونه. نهمین آسیب، آسیب اقتصادی است.
بله.
و اینم جدیه، در سراسر دنیا همه کشورها آسیب دیدن، به خصوص قشر ضعیف جامعه، قشری که قشر متوسطه، قشر کارگری، قشر حقوق بگیر، همه اینایی که کارهاشون تعطیل شد، خیلی از مشاغل کارهاشون تعطیل شد. خب از لحاظ اقتصادی آسیب دیدن، اینا دارن از پسندازشون مصرف میکنن.
اونا توی مثلا به قول خودشون گلدن تایمی که مثلا ایام نوروز بود، باید فروش بالایی داشت.
همین الان فروش برای فصل عوض شدن فصل.
بله.
الان اینها آسیب دیدن. خب تو کشور ما بسیاری از روزها تعطیل شد بازار، دو هفته هفته‌های قبل قرنطینه شد، بسته شد. در کشورهای دیگه همینطور. لازم بود اینها، نمیگم لازم نبود، ولی آسیب زد.
آسیب
از لحاظ اقتصادی این آسیب رو دیدن. حقوق بگیر، الان جنس‌ها گرون شد، اقلام گرون شد، حتی اقلام قضایی گرون شد. حقوق بگیر حقوقش افزایش پیدا نکرده، ولی هزینه و مخارج زندگیش دو برابر، سه برابر شده.
دائم توانایی خریدش پایین تر آمد.
خب این دیگه چیکار میتونه بکنه؟ این آسیب ها آسیب های جدی است. خیلی از خانواده ها الان دخترشون رو میخواستن به خانه بخت بفرستن، دیگه توانایی ندارن جهیزیه براش بگیرن.
بله.
جوانه، میخواست ازدواج کنه، الان نمیتونه ازدواج بکنه. این آسیب هایی است که این مسائل معیشتی و اقتصادی به وجود آورده، ازدواج ها را عقب انداخته، سن ازدواج رو بالا میبره،
که خودش باعث افسردگی، خودش باعث دلزدگی.
بله. 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 من آخرین آسیب رو اینجا عرض بکنم و خیلی متاسفانه طول کشید، من میخواستم خیلی تیتوار بگم و ردشم، ولی نتونستم. درگیر کردن انسان ها و حتی کودکان ما با فضای مجاز. این یکی از آسیب‌های بسیار جدی است که بعضی از تحلیلگران معتقدن اصلا این ویروس رو هی دارن کشش میدن به خاطر اینکه حاکمیت مجازی در جهان ایجاد بکنن، که همه مرزها رو میشکنه. دیگه هیچ مرزی وجود نداره بین ملت‌ها. مرز فرهنگی نیست، مرز جغرافیایی نیست، چون تو فضای مجازی شما ارتباط رو با هر جای دنیا برقرار می‌کنی، با هر زبانی بخواد باشه ارتباط رو برقرار میکنی، چون نیاز نیست حتی ارتباط کلامی باشه، ارتباط تصویری است. و به هر حال الان کودکان ما هم هر کدومشون باید یک موبایل دستشون باشه، آموزش هاشون از طریق فضای مجازی باشه و اینها بعد از کلاس ارتباطشون با این شبکه‌های اجتماعی است. و چقدر آسیب داره این فضای مجازی و چقدر آسیب داره این شبکه‌های اجتماعی که شاید حدود بیش از 100 آسیب رو بنده یادداشت کردم که توی بحثی که داریم در رابطه با فقه فضای مجازی اونجا به این آسیب‌ها داریم اشاره می‌کنیم، بحث می‌کنیم که چجوری باید جلوی این آسیب‌ها رو بگیریم، آسیب‌هایی که در برای کاربران در فضای مجازی هستش.
اتفاقاً در همین خصوص این نکته جای تأمل داره که حالا والدین عزیز حتما بهش توجه دارن. میدونید یکی از مشخصات گران و ارزان بودن موبایل ها یک به اصطلاح امروزی ها من اصطلاحشو به کار میرم وگرنه آپشن نرخ جذب هست، یعنی هر موبایلی نرخ جذب داره، مقدار فرکانس و در واقع اشعه‌ای که تولید میکنه و میگیره که خب مثلا تاثیر داره روی فیزیولوژی بدن، تاثیر روی اعصاب و
حتی بعضی از متخصصین میگن این مودم ها تاثیر داره در عقیم کردنه.
دقیقاً.
بله حالا اینا دیگه آسیب های بعدی است که من دیگه نمیخوام.
یعنی چیزایی بود که ما سال گذشته این موقع به خاطر شاید اصلا خانواده رو منع میکردیم از اینکه بچه‌شون موبایل در دست بگیرن، حالا امسال خودمون این موبایل رو
میخریم بهشون میدیم. یا لپتاپ یا تبلت، بالاخره
همه هر کدوم بینون. من ممنونم از شما. یک بخش رو با هم ببینیم که باز هم مرتبط با موضوع برنامه است، باز میگردیم در مورد موضوع دیگه انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
واقعا خدمتتون عرض کنم بنده خودم اگر واقعا مبتلا بشم ترجیح میدم هیچ داروی استفاده نکنم، چون داروهایی که الان به عنوان دارو ما داریم استفاده میکنیم در حد تحقیقاتی یه شوخی ما میکنیم، میگیم اگه مریض شدید دکتر برید داروتون رو بگیرید، ولی مواظب باشید نخورید، ممکنه خوردن اون دارو عوارضش بیشتر از اثر بخشش باشه. اما به نظر میرسه خیلی از بیمارانی که به لطف خدا حتی از زیر بنت در میان تنفس مصنوعی بیرون میاد، خیلی هاشون اگه این دارو رو مصرف نمی کردن همین سیر بیماری رو داشت. تا الان هیچ مولکول درمانی مؤثری ما برای کرونا 19 کووید 19 نداریم، چیزی که مورد قبول جوامع علمی قرار گرفته باشه. ما ویروس رو خوب نمیدانیم چرا در یک نفر بیماری شدید ایجاد میکنند، نمیدانیم حتی در خود امریکا نگاه کنیم یک ایالتش با ایالت دیگر چقدر قبل، نمیدانیم چرا در بیرون یک شخص داره ایجاد.
بله خب فکر کنم ثانیه ثانیه این حالا حداقل هر چند ثانیه بارش جای بحث و تعامل داره جناب استاد، یعنی صحبت هایی که مطرح شد از سوی یک مقام رسمی کشور. نمیدونم روی این توقفی خواهیم داشت، من سوال دیگری بپرسم از
نه بریم دیگه، حالا کلیپی که شما پخش کردید خودتون میدونید.
خواهش میکنم از آن حضورتون که ما توی کرونا یه اتفاقاتی افتاد و این آسیب ها رو ما دیدیم، یه جاهایی هم احساس کردیم که انگار کرونا تلنگرهایی زد که فوائدی رو هم داشت به ما عرضه میکرد، بعضیش نهادینه شد بعضیش رو با بیتوجهی ازش گذشتیم. آیا برای این هم یک لیستی رو میتونیم داشته باشیم یک جا؟
احسن تون. بله ما حالا که این آسیبها رو گفتیم خوبه که فوائدی رو هم بگیم که مردم بینندگان عزیز ما احساس ناراحتی نکنن نسبت به کرونا. ببینن که یه سری فوایدی هم داشته. فواید کرونا هم انصافا فواید بزرگی است، همونطور که آسیب‌های بزرگی رو به ما زده این کرونا، یک سری فوایدی رو ما از کرونا اگر درست از این فوایدش استفاده بکنیم به دست آوردیم که این فواید کوچک نیستن. من فهرست میکنم، حالا همونطور که اونا رو فهرست کردم و خیلی توضیح ندادم، اول توجه به خداست. مردم دنیا فهمیدن که خدا اگر بخواد همه رو میتونه در عرض یه سال یا کمتر از یه سال در یه ماه با یک ویروس نابود کنه. انتم الفقراء الى الله. بشر دستشو بالا برد، تسلیم، احساس نیاز در برابر خدا کرد. این کلیپی که پخش کردید در واقع روحش همینه، که ما به هیچ دارویی نرسیدیم، جهان به هیچ دارویی نرسیده. هر چی دارویی بوده که تجویز کردن، سازمان بهداشت جهانی گفتن، ایران آزمایش کرد روی انسان‌ها و هیچ کدوم اثر نکرد. همین آقای
تعبیر طرح کار آدم دیدید به کار.
بله بله،
آزمایشی.
بله آزمایش کردیم. یک مقام مسئول معاون وزیر بهداشت در اعتراف میکنه که اینا هیچ کدوم فایده نداشت. انتم الفقراء الى الله، اینجا معلوم شد که مردم توجه بکنن به اینکه نیازمند هستند به یک قدرت ماورای طبیعت. دو، توجه به مرگ. خیلی ها اصلا مرگ رو فراموش کرده بودن، بعد دیدن نه مرگ خیلی نزدیکه ها. همکارمون از دنیا رفت، کرونا گرفت مرد. پدر از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. فامیلمون فلان کس از دنیا رفت. دیدن شوخی نیست، ما باید یاد مرگ بیافتیم. این همه در روایات ائمه بزرگوار ما سفارش کردن که یاد مرگ باشید. حتی سفارش کردن برای اینکه یاد مرگ بیافتید به قبرستان برید که مرگ رو فراموش نکنید. بابا مرگ هست، اگر مرگ رو به یاد داشته باشیم، اینقدر اختلاس نیست تو کشور، اینقدر اختلاس تو دنیا نیست، اینقدر دزدی نیست، اینقدر بد اخلاقی نیست، اینقدر بی تقوایی نیست، اینقدر فساد نیست، اینقدر فحشا نیست، به خاطر اینکه مرگ رو فراموش کردیم. اصلا خیال میکنیم مرگ برای همسایه است. قدیمی ها مثال خوبی میزدن، میگفتن این شطوری است که در خونه همه میخوابه، همه میشینه. بعد اینو یادمون رفته بود. این مرگ ها یه دفعه ما رو متوجه مرگ کرد. یادمون رفته بود که به قبرستان بریم یاد مرگ بیافتیم. خود مرگ آمد در اطراف ما، در بین فامیل، در بین همکاران، در بین دوستان، که ما به یاد مرگ بیافتیم. این فایده بزرگی است. یاد مرگ انسان رو میسازه، یاد مرگ انسان رو به تکامل میرسونه، یاد مرگ انسان رو از دنیا میکنه، آماده میکنه که به اون مقصد برسه. انا لله و انا الیه راجعون. ما بازگشتمون به سوی مبدأ، به سوی خداست. اینو باید توجه کنیم که از فواید
در واقع وقتی حب دنیا رأس و کل خطیه میشه، وقتی حبه کنار میره،
بله دیگه عشق به دنیا نمیمونه، میگه بابا 4 روز دیگه من دارم میمیرم،
من چیکار میکنم.
سه، از فواید کرونا مواسات و همدلیه.
بله.
چون دیدن که مرگ نزدیکه، گفتن تا زنده هستیم
یه کاری بکنیم
به هم دیگه برسیم، انفاق بکنیم. این گروه های جهادی که توی ایران اسلامی ما رفتن توی بیمارستان ها، روحیه دادن به بیماران و آب میوه بردند، مرتب غذاهایی که لازم هست، آشی که پختن مخصوص بیماران که از لحاظ طب سنتی دیدن این آش خیلی خوب هست برای بیماران کرونایی، اینها رو هر روز میپزن میبرن، یا تغذیه های دیگر، یا پرستاری از اونها، یا خانواده هایی که آسیب دیدن از لحاظ اقتصادی، بسته های
معیشتی
اقتصادی و غذایی برای اونها بردن. این مواسات، این همدلی، این یک جهاد عظیمی است. جاهدو به اموالکم و انفسکم. جهاد با مال رو اول قرآن کریم بیان میکنه، این مواسات رو اول، قبل از جهاد با نفس. این مهمتر از جهاد با نفس. این همدلی باید باشه، این مواسات باید باشه. این مواسات رو الحمدلله این کرونا ایجاد کرد. این از فواید کرونا بود. خیلی از پولدارها خیر شدن، حاضر نبودن یک ریال به کسی بدن، اما الان به راحتی میلیون ها تومان و حتی صدها میلیون میلیارد ها دارن خرج میکنن.
الان قربانی اول ماه اصلا یه چیز باب شده، خیلی ها دارن مشارکت میکنن.
بله، اینو برای مواساته. چهارمین فائده اعتماد مجدد به طب سنتی. مردم از طب سنتی، طب شرقی، طب آسیایی، نمیگم طب اسلامی، حالا بعضی هم ممکنه بگن طب اسلامی، حتی از طب سنتی مردم فاصله گرفته بودن. وقتی که طب شیمیایی، طب جدید نتونست کاری بکنه،
دست تسلیم بالا برد
و همونطور که مسئولین بهداشت در سراسر دنیا گفتن ما هنوز داروی پیدا نکردیم، مردم روی آوردن به طب سنتی و طب سنتی جواب داد. نه فقط تو ایران، تو چین جواب داد.
بله.
توی ترکمنستان جواب داد. الان ترکمنستان صفره.
بله. اتفاقا در این مورد کلیپی دوستان آماده کردن با هم ببینیم. دوستان انشاءالله باز میگردیم در مورد همین موضوع صحبت میکنیم.
شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش. هیچ اعتباری ندارید، به شما اعتمادی نیست. ممکنه یک دارویی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو مندگار کنه. این کارا از شما بر میاد.
ما مجموعا 9 ویدیو کنفرانس مستقیم از هم روزای اول با چین داشتیم که اصلا یه سمت ما همیشه از شهر ووهان بود و دائما ما با این دوستان مرتبط بودیم. گزارش که ما میدادن تقریبا در اوایل کار اونجا توی خود چین هم یه مقاومتایی وجود داشت، حدودا 40-45% بهشون راه میدادن که اینها هم ورود بکنن یه کارای انجام بدن. بیشترم از کنار آره پزشکی‌هاش بیشترم از دارو استفاده میکردن، نه از سوزن زد، طب سوزنی نبود، در از داروهای گیاهی طب چینی بود. بعد یواش یواش اینا رسیدن به این نتیجه رسیدن که ظاهرا بیمارانی که دارن از داروی گیاهی در کنار داروهای شیمیایی استفاده میکنن، خروجیشون به قول ما آتکامشون بهتره، کیفیت زندگیشون بالاتره، مرگ و میر کمتره. آخرین چیزی که توی گزارشاشون به ما گفتن این بود که میزان همزمانی استفاده از داروهای گیاهی و روش‌های رایج به بالای 92% رسیده بود و معتقد بودن که در تمام مراکزی که این دوتا درمان توأم استفاده شده، اینو منتشرم کردن، توأم استفاده شده، مرگ و میرشون نزدیک به صفر.
مشخصا کلیپ آخر منظور ما بود و این که در واقع روی کرده رجوع به طب سنتی و طب شرقی خودم در خدمتتون هست.
بله، یکی دیگر از فواید فرو ریختن غرور علمی پزشکی شیمیایی بود که در این کلیپ اولتون و این کلیپ آخرتون احساس میشد که در واقع طب جدید دایه این داشت که ما همه بیماری ها رو میتونیم درمان کنیم با عمل جراحی، با چی با چی. الان این غرور ریخت، فرو ریخت، این هیمنه فرو ریخت و مردم روی آوردن به طب سنتی، طب بو علی سینا، طب شرقی، طب آسیایی و این هم یکی از فوایده. فایده دیگری که باید عرض بکنیم این کرونا داشت که خیلی هم مهمه، عشق و امید به مصلح و منجی جهانی. دیدن خیلی از کشورها دست به دست هم دادن برای کشتن مردم، از بین بردن مردم، برای قربالگری، برای از بین بردن افراد مسن.
بله. اگه یه روزی تصفیه نژادی بود الان دیگه تصفیه سن و سالی و در واقع
مردم دنیا عشقشون و امیدشون به آمدن یک مصلح جهانی دیدن نه فایده نداره. تو همه کشورها دست به دست هم دادن، یک نسل کشی دارن میکنن، یک قربالگری جمعیتی دارن میکنن و این واکسن هایی که به نام واکسن برای کرونا که ملاحظه کردید در فرمایشات رهبر معظم انقلاب که معلوم نیست چی توی این واکسن ها میخوان قرار بدن، ممکنه این واکسن ها خودشون
عامل بیماری باشه،
عامل یه سری بیماری ها باشه، نه اصلا عقیم ساز باشه. این واکسنی رو که آمریکایی ها تولید کردن که الان توی این کلیپ هم نشون داده شد، این از چیزهایی است که بسیاری از پزشکان گفتن این از چیزهایی است که عقیم سازه. خب خطرات بعدی این ویروس رو ما باید در این ببینیم، پسا کرونا در این ببینیم و متاسفانه بناس اجباری بکنن در آینده استعمال این واکسن رو. خب باید توجه کرد. حالا من توی فرصت آینده اگر فرصت شد خواهم گفت که ما باید چه کار بکنیم.
من اینجا نکته عرض بکنم، چون صد یه چیزی که توی همین قبل از کرونا بود این بود که ما هر دارویی رو میگرفتیم مینوشت مثلا آثار و در واقع اون آثار وضعی که داره. ما خود من شخصا بارها و بارها شد که به پزشک مراجعه کردم، حالا مثلا برای بیماری که میشد از طریق طب طبیعی خودمون هم درمان بشه، میدیدم مثلا 16 تا اثر رو گفته، ممکنه دچار تب بشید، لرز بشید، نمیدونم فلان بشید، سوی هاضمه پیدا کنید فلان. آخرش میگم خب من این بیماری که دارم که دیگه اینقدر نمیارزه این همه بار رو به بدن خودم تحمیل بکنم. بله. کبد خودم رو دارم. حالا اینجا دیگه خیلی صریح داره گفته میشه که اگه میخوای زنده بمونی عقیم میشی.
حالا اگر فرصتی بود در تو همین واکسن کلیپی رو که
دوستان میگن آماده است
نشون دادن میتونن کاملتر نشون بدن. حالا بذارید ما فواید رو بگیم بگذاریم بعد اگر فرصت شد.
پس عشق و امید به مصلح و منجی جهان.
بله، این یکی از فواید بزرگ کروناست. دنیا فهمید این حکومت‌ها حکومت‌هایی نیست که به فکر بشر باشه، به فکر انسان‌ها باشه. اینها دنبال منافع خودشون هستن. سیاست‌های استکباری داره دیکته میشه به همه دنیا و دنیا هم مجبوره که اطاعت بکنه. داریم مسئولین اعتراف کردن که ما ویروس هایی رو ساختیم، چه بخشید واکسن هایی ساختیم و داروهایی ساختیم ولی مجوز سازمان بهداشت جهانی نمیده. نمیدونم اگر کلیپی در این زمینه داشته باشید میتونید دوستان کلیپ رو پخش بکنید.
به عدم مجوز از سوی بهداشت جهانی رو که بله
اگر داشته باشن، نمیدونم اگر ندارن حالا ما بحث رو ادامه بدیم پیدا بکنن.
بله اگه آماده است همین الان پخش کنن دوستان.
الان یه خبری منتشر شد که دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله اون واکسن یا هم دارو رو تو مرحله بالینی تست رو بردن. الان اون تو چه مرحله ای دکتر؟
هیچ دارو و واکسنی که در واقع خارج از اون چیزی که ما الان داریم اجرا میکنیم نه در واقع تولید شده نه اجازه داره که اصلا مصرف بشه.
بعد جانی بهتاش اجازه نمیده.
شما میدونید که از افرادی که خیلی مطرح هستش در جهان فر بیل گیتس هست، رئیس کارخانه، رئیس شرکت مایکروسافت. ایشون سال 2010 توی سخنرانی عمومی اومد اعلام کرد، گفتش که جمعیت دنیا 10-15% زیاد هست و ما باید این جمعیت رو کاهش بدیم و اختصاصا از واکسن اسپود، یعنی واکسنی باید تولید بشه که یک سری خواصی داشته باشه. این مطلب یه خدمتتون میگم توی سایتی هستش به اسم واکسن نیوز. ایشون میگه که این واکسن اگر تولید شد باید 3 تا ویژگی داشته باشه. یک باعث بیماری های مزمن بشه، یعنی که به یک باره افراد رو هلاک نکنه. باید این واکسن ظرف 10 تا 30 سال با ایجاد بیماری های مزمن افراد رو از بین ببره.
به مرور زمان.
خاصیت دومی که این واکسن باید داشته باشه، باعث ایجاد ناباروری در نسل جوان بشه. الان از هر 5 ازدواج در کشور ما هم 5 یکیش بچه دار نمیشن. 20% آمار ناباروریمون هستش. و از همه مهمتر، سومین اتفاقیه که میگه باید این واکسن ایجاد بکنه، میگه که باید سیستم ایمنی افراد رو ضعیف بکنه. وقتی سیستم ایمنی افراد ضعیف شد، با شیوع یه آنفولانزا تعداد زیادی میمیرند. سال 2010 این رو گفته بود و الان ما ببینیم یه ویروسی اومده و این اتفاق داره میفته. بنابراین این فرض جدیه.
در مورد آنفولانزا عزیزان عنایت دارن، چه به هر حال آنفولانزا اگرچه واکسن آنفولانزا در دسترس بوده و هست، ولی هیچ مسئولیت قطعی رو ما در آنفولانزا نداریم. یه واکسن قطعی برای اینکه کاملا بتونه در مقابل آنفولانزا افراد رو ایمن کنه قاعدتا نداریم.
بنابراین عرض بشود امسال با توجه به همزمانی بحث آنفولانزا و کرونایی که برای چند وقتی دنیا رو درگیر کرده، وزارت بهداشت قصد داره 16 میلیون دوز واکسن وارد کشور بکنه.
برای گروه هایی که باید بزنن و ضرورت داره، ما 10 برابر سال گذشته پیشبینی کردیم. سال قبل 250,000، امسال 2,500,000 عدد در حال تأمین شده. برای سایر گروه ها ما سال قبل برای بقیه گروه هایی که در حال احساس نیاز میکنن که باید به صورت انتخابی و الکتیو باید بزنن، سال قبل که بوده 1,750,000 تا، امسال بالای 10 میلیون دوز در نظر گرفت.
یه شعبه‌ای داره این انجمن پزشکی آمریکا به اسم شرکت جکسون. اعضای این شرکت نشستن، شور کردن، به این نتیجه رسیدن که ما در خود آمریکا، بده کشوری که کشور مال خودشون هم هست تازه، ما در خود آمریکا باید وبا رو شایع کنیم. گفتن خب بگیم چیکار کنیم؟ بگیم اپیدمی وبا اومده. بعد وبایی در کار نبود، خب از کجا ثابت بشه؟ گفتن اعلام میکنیم به مردم وبا اومده، همه برن واکسنشو بزنن. تو این واکسن عامل ابتلا به وبا بود. یه روزی رو اعلام کردن همه برن تو مدارس واکسن بزنن، مردم به مراکز مراجعه کنن واکسن بزنن، رسانه شدیدن که وبا همه جا رو گرفته. مردم رفتن واکسن ها رو زدن، همه وبا گرفتن، بیمارستان ها پر شد. بعد سیستم تبلیغاتیشون اومد اینجوری وانمود کرد که ببینید ما تازه واکسن زدیم این شد، اگر این کارو نمی‌کردیم ببینید تلفات چی می‌شد. به این ترتیب می‌بینید که اون سیستم مافیای پزشکی در خود غرب هم به مردم رحم نمی‌کنه، چه برسه به ما.
البته امسال ما پیش بینیمون این هست که نیاز به واکسن آنفولانزا کمتر خواهد بود، به دلیل اینکه اولا بحث فاصله گذاری اجتماعی رعایت میشه که سال قبل نبود. بحث دوم موضوع در واقع شستن دست‌ها بود که به هر حال، و بحث استفاده از ماسک است که سال قبل به هر حال این موارد نبود. امسال قطعا شیوع کمتر، همکمان که در نیم کره جنوبی که زمستون رو در واقع پشت سر گذاشتن، امسال به دلیل همین مواردی که در بحث کرونا رعایت شده بود، میزان آلودگی و ابتلا به آنفولانزا کاهش جدی پیدا کرد.
فکر کنم شما هم مثل همه ما در واقع توی حالت بهت و حیرت هستید، که من اولین سوالی که تو ذهنم نقش منده، ما و سازمان بهداشت جهانی چه سنمی با هم داریم؟ اونها چه تعهدی دادن به ما؟
که سازمانی حافظ... که سازمان آمریکایی است، سازمان صهیونیستی است، و در همین کلیپی که پخش کردید با تمام توان و تصریح رهبر معظم انقلاب هم در ما اعتماد نداریم به این واکسن، اما مسئول بهداشت اعلام کرد 10 میلیون دوز ما داریم وارد میکنیم
در حالی که ما تحریم هستیم.
از همین کوواکس، از همین به اصطلاح چیز
واکسن
که تولید آمریکایی است، مایی که تحریم هستیم، اصلی ترین داروها رو به ما نمیدن، چطور آمریکا دلسوز ما شدن و این رو به ما میدن؟ بیش از 10 میلیون در 12 آذر 99، یعنی همین ماه، 16,800,000 دوز از این واکسن، واکسن کوواکس ایران تهیه کرده. خب اگر حالا ما بخوایم بررسی بکنیم و تحلیل بکنیم و نقد بکنیم عمل کرد رو، خیلی بحث مفصلیه. بله. ولی ما در صدد اون نیستیم و الان وقت برنامه منم اجازه نمیده. حالا باید در یه برنامه بنشینیم و عمل کرد خودمون رو در برابر این کرونا، در برابر آسیب‌هایی که داشته و در برابر فوایدی که داشته، ما ببینیم چیکار کردیم. ما خودمون رو حاسب و انفسکم از این باب بیم، خودمون رو محاسبه بکنیم. من خیلی دیگه این رو بستش ندم، کلیپ‌هایی که شما پخش کردید گویا بود. یکی دیگر از فواید کرونا که نباید ازش غافل شد، اثبات حقوقی و جهانی نهی از منکر. قبلا یه کسی نهی از منکر وقتی که میکرد، به یه جوانی، به آقایی، به خانمی میگفت این درستش نیست، شما پوششتو درست کن، یا این کار کار خلافی انجام نده. میگفت به تو چه،
بدن خودمه، موی خودمه.
بله. الان این کرونا یکی از فوایدش همینه دیگه، معنی نداره بگه به تو چه، مال خودمه، صورت خودمه، لباس خودمه، میخوام اینجوری بپوشم بیام تو خیابون. چرا؟ چون کرونا به ما یاد داد که به طرف میگیم آه دست نده، فاصله اجتماعی. میری تو هر اداری، میری تو هر مغازه‌ای، میبینی که یک مانع پلاستیکی ولو ایجاد کردن،
حجاب یک حجاب در آره دیگه بره.
که در حجاب باشه، در
پوشش و حس
پوشش باشه و نمیتونه بگی که آقا من اگر مریض میشم خودم آسیب میبینم. نه، تو دیگران آسیب میزنی، جامعه رو آسیب میزنی، دیگران رو مبتلا میکنی، ناقل ویروس هستی، نمیتونی بگه به تو چه.
نه قشنگ میتونی مفاهیم رو بازسازی کنیم، تو ناقل بیهجابی هستی، تو ناقل گناه هستی،
فساد هستی، تو ناقل بیعفتی هستی، تو ناقل اختلاس هستی، تو ناقل فساد اداری هستی، تو باید از فاصله
تو ناقل دزدی هستی. بله. ارتشا هستی.
بله. بله. از این واقعا نهی از منکر جا افتاد دیگه در جامعه از لحاظ حقوقی، چون غربی ها به نهی از منکر ما
ایراد میگرفتن،
ایراد میگرفتن، خورده میگرفتن.
عیسی به دین خود، موسی به دین خود.
چرا به یک خانمی که مثلا داره بیهجابی در جامعه رواج میده شما متعرض میشید، بهش میگید که نکن این کار رو؟ ببینید الان خود اینها میگن که نه، باید دستگیر کنیم طرف رو. چرا این آقا ماسک نزده؟ جریمهش کنیم. چرا ساعت 9 شب بیرون اومده؟ ببینید اینها از لحاظ حقوقی بین المللی ما جایگاه نهی از منکر رو که یکی از واجبات مسلم و ضروریات دین اسلام هست اثبات کردیم. این از فوایده.
بله، صورت مسئله رو پاک میکردن، اما صورت مسئله ایجاد شد.
ایجاد شد. الان خودشون دیگه میگن باید نهی بکنیم. اصلا حکومت باید جلوی منکر رو بگیره. منکر چیه؟ منکر اینه که طرف فلان ساعت بیاد بیرون، از این شهر به اون شهر بره. منکر چیه؟ منکر چیزیست که اونا دارن تعریف میکنن تو ایام کرونا. خب دین اسلام داره میگه منکر اینه، اینم باید جلوش گرفته بشه.
بلتکم منکم
حاکمیت. این که بعضی میگن آقا حجاب اجباری، این حرفا، اگر حکومت باید الزام بکنه. چطور حکومت میتواند الزام بکند که ماسک بزن؟ چطور حکومت میتواند الزام بکند فلان ساعت از خانه بیرون نیا؟ به همین دلیل میتواند جلوی منکر رو بگیره. چون اون اگر فاصله اجتماعی رو رعایت نکرد، سبب میشه که ناقل این ویروس باشه. ویروس فحشا بدتره. این از فواید ارزشمنده. ما اثبات کردیم از لحاظ حقوقی برای همه دنیا، برای حقوق بین الملل، که آقا نهی از منکر خلاف آزادی نیست، سرکشی توی حریم خصوصی افراد نیست. اینجا حریم خصوصی نیست، کسی که میاد گناه رو علنن انجام میده، این دیگه حریم خصوصی نیست، این اومده تو جامعه داره ویروس رو منتشر میکنه. این اثبات شد. این از فواید کروناست. اینو چجور میتونستیم اثبات کنیم اگه کرونا نبود؟
بله.
این که میگیم آقا اسلام گفته است، قرآن فرموده است نهی از منکر کار حکومته، حکومت باید زمینه فساد رو از بین ببره، زمینه فحشا رو از بین ببره. الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. میفهمید که وظیفه حاکمیت اینه که جامعه رو جامعه سالم بکنه. جامعه سالم نه فقط سالم از لحاظ بهداشتی جسمی، از لحاظ همه امور معنوی اینا باید سالم باشه. جامعه نهی از منکر باید بکنه، یعنی از وقوع جرم، از وقوع فساد جلوگیری بکنه.
بله.
اصلا باید دولت جلوگیری بکند از وقوع فساد و فحشا. این از وظیفش، این نهی از منکره. خب یکی دیگر از فواید رو من سریع میخوام عرض بکنم چون وقت من رو به اتمام هست.
دو دقیقه فرصت.
بله، جناب آقای رشیدی تصویربردار عزیز اشاره میکنن که وقتی نمونده، دو دقیقه بیشتر نیست. باور بیشتر نسبت به دستورات دین مبین اسلام.
بله.
این از فواید بسیار ارزشمند کروناست. اسلام فرموده است که از محیط گناه دوری کنید، از افراد آلوده دوری کنید، فاصله اجتماعی.
و انفسکم و اهلیکم
اتقوا من مواضع التهم. میگه جایی که ممکنه متهم بشی به یک کار خلاف، ولی اون که کار خلاف نکردی، تو اون جا نرو، تو مجالس فساد نرو، ولی اون که تو فساد نمی کنی، تو مشروب فروشی، توی رستورانی که مشروب سرو میکنه نرو، ولی اون که تو مشروب نمیخوری،
جایی که نباید دیده بشی دیده نشو.
توی ببینید، میگن آقا شما توی اجتماعاتی که آلوده است نرید، آلوده به چیه؟
ویروس
کرونا. اسلام گفته است جایی که آلوده به فساد نرید، آلوده به گناه نرید. دو، افراد آلوده را از خودتون دور کنید، باشون ارتباط برقرار نکنید. قرآن کریم میفهمد که روز قیامت که میشه بعضیا این چنین میگن یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش من با فلانی دوست نشده بودم، او قد اضللی، او منو گمراه کرد، او این ویروس بی دینی را، ویروس بی تقوایی را، ویروس فساد رو به من منتقل کرد، او منو خراب کرد. بعضی ها ویروس کرونا دارن، بعضی ها ویروس بیدینی دارن. تو محیط آلوده نباید بریم. کدوم عاقلی تو محیط آلوده به کرونا میرود اونجا بشینه تنفس بکنه؟ میگه نه، اینجا محیط میگن آلوده است، نمیریم. کدوم آدم عاقلی میاد بره دست بده روبوسی کنه با یه کسی که الان مبتلای به کروناست؟ نمی کنه این کار رو، نمی کنید این کار رو. اسلام فرموده است که ببینید این دستورات اسلام الان باید احیا بشه. بفهمیم اسلام آدم گناهکار را، آدم بد اخلاق را، آدم بی نماز را، تارک الصلات را میگه زنم بشنده، سلام علیک باش نکن، فاصله بگیر باش. اینا رو، فاصله های اجتماعی رو باید، اینا از فواید کروناست، اینا رو باید درس بگیریم، جامعه باید درس بگیره. خب مون بعضی از فواید دیگر کرونا رو که ما باید میگفتیم نرسیدیم، و بخش دیگری جناب آقای حیدری بینندگان عزیز داشتیم که میخواستیم تحلیل کنیم و نقد بکنیم عملکرد خودمون رو در برابر این کرونا، این هم نرسیدیم. و بخش دیگری که من حد نظر داشتم عرض بکنم با اونی که ما الان چی کار باید بکنیم، حالا اگر خدا توفیق داد در یک برنامه دیگر
انشاءالله. حرف خیلی زیاده استاد، هم ذهن ما رو بردن تو فضاهایی که حتی من داشتم جناب استاد ذهنیتم داشت به این سمت رفت که ما حتی علوم پزشکی که الان به عنوان علوم پزشکی داره به خورد جامعه ما میره، ما بهترین آدم هامون رو داریم تقدیم سیستم پزشکی میکنیم. یه سوال دیگه، من یه مجری هم میتونم این سوال بپرسم، جام دانشگاهه، هیچ استادی ناراحت نمیشه، حتی اگر خنگ‌ترین شاگردش سوال ما از جامعه پزشکی میپرسیم نکند علومی که غرب داره به ما پمپاژ میکنه یه طراحیه، یه نقشه است، یه بازی سرکاریه. ببخشید یک سواله، امیدوارم از یک سوال ناراحت نشید. بسیار خوب، خوشحال و خرسند بودیم اینکه بار دیگر در خدمت حضرت آیت الله رفعتی نائینی و ذیل موضوع بسیار مهم پسا کرونا سخن گفتیم. انشاءالله که بتونیم باز هم بهره‌مند باشیم از محضر ایشان. ممنونیم از نگاه مهربانتون، باشن همه شما. خداحافظی میکنیم، خدا قوتتون بده، انشاءالله سالم باشید و سلامت، تنتون سالم، زبانتون شاکر، قلبتون خاشع، رزقتون واسع و حلال، و انشاءالله هممون آماده ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا نگهدار.